وضع داداش هیچ خوب نیست.
چی گفتن دکترا؟
نخواهش.
نخوا؟
قد نخوا شده.
وای برما.
دکترا چیزی به همون نگفتن.
پس از کجا مطمئنی؟
پروندهش اتفاقی مونده بود رو میز، گرفتمش و برقش زدم، میخواستم ببینم چند روز تو بیمارستانه، که دیدم
مادرم اونجاست، میخواد شما رو ببینه.
چطور تو چشش نگاه کنم؟
این چه حرفیه؟ بحث قسمت و حکمته. تقصیر شما چی؟ خودش داره میاد جلو.
سلام مادر.
سلام پسرم. چرا به صورت مادرت نگاه نمی کنی؟
چطور نگاه کنم؟ روسیان؟
این حرفت بیشتر از زخمای محمد آتیشم میزنه. رسم جنگ همینه دیگه گل پسر، تیر است و تفنگ، زخمی و کشته، تا بوده همین بوده. دیدیش؟
هنوز نه مادر.
زخمش خوب میشه، مثل همیشه هست دیگه ها. قصه داری؟
نه مادر، خوب میشه به لطف خدا.
علی رضا،
عرض کنید مادر.
تو دوست خوب محمد منی، برای من مثل اون عزیزی، میدونی که؟
بله مادر.
پس به هم بگو، تو صداد یه لرزشی هست، نگرانی؟
آقا علیرضا تازه از جبهه رسیدم مامان.
صورتشو ببین مامان، خیلی خسته.
از شما نپرسیدم. خب به من بگو، زخمش این بار فرق میکنه مگه نه؟
مامان داداش محمد زخمیه مثل همیشه، یه مدت واسش استراحت هست و بعدش دوباره سلامته.
نمیگی به هم علی رضا؟
من چیزی نمیدونم مادر. باشه ستون میرم و بیش در صورتم بزنم.
پس اینجور
میخوای چی کار کنی؟
کجا مامان؟
اتاقی که محمد هست.
ای وای خانم، بیرون لطفا.
مامان
معاینه هنوز تموم نشده خانم، بفرمایید بیرون صداتو میکنیم.
بذارید بمونه خانم دکتر.
محمد ناصر عزیز دل مادر، این کارا برای چی؟ اینا، این دستگاه چرا دائم به کف باد خود کار میکشن؟
من خوب میشم مادر، نگران نباش، میام پیشت.
نگران نباشی، هر کاری که بشه انجام داد دریغ نمی کنی. اینجا همه کارشونو خوب بلدن. حالا شما بهتره بمونید بیرون تا ما کارمونو انجام بدیم. خواهش
میکنم محمد، فرشته من، تاریکم نکن.
مادر
پس بچه ها چی میشن؟ باید خوب شی تا بتونی برگردی. همشون منتظرن.
بر میگردم.
آره بر میگردی. میتونم.
خوبی مامان؟
یه چیزی بگو.
چرا گریه نمی کنی معصومه؟ گریه کن دختر. عشق بریز.
بهتره بری بخوابی معصومه. از صبح همینجور سر پا تو بیمارستان. نه غذایی نه استراحتی. حرفی بزن، فریاد بکش، گریه کن. آره هممون باید اشک بریزیم.
بگم آسون نیست. محمد برادرمه، همه یه وجودم، اما من میشناسمش. یه آدمی مثل اون هیچ وقت نمیتونه این وضع رو تحمل کنه و ادامه بده. رفتن، سوختن نهایت آرزوشه. خدا نباید چنین وضعی رو براش بخواد.
ما چه کاره ایم که باید و نباید معلوم کنیم برای خدا معصومه؟ محمد ناصر دوست منه. درسته که من داماد خانوادم، اما اون معلمم، راه نمامه. لحظه ای آروم و قرار ندارم. این اسپندم روی آتیش.
نمیتونم چیکار میشه کرد. درموندم. تو که میدونی مادر چقدر بهش وابسته است.
فردا انتقالش میدن بیمارستان لغمان. شاید اونجا بس فرق کنه.
فرق؟ نمیدونم. نمیدونم. آقا رجب.
بله.
وقتی تو رو دید چی بهت گفت؟
منظورت چیه؟
ازت از کی پرسید؟
گفت برم و خبری بگیرم از آقا مهدی باکری، رستم خانی، از حمید احدی.
به منم همینو گفت. خوب
چی؟
تونستی بفهمی کجا هستن یا؟
پرسیدم. رستم خانی و احدی پر کشیدند. از آقا مهدی هم خبری نیست هنوز.
کاش نفهمه. بهش که نگفتی؟
تفره رفتم. گفتم همه چی در همه هنوز. چیزی معلوم نیست.
محمد ناصر رو نمیشه فریب داد. حتما فهمیده فهمیده، اما به رومون نمیاره.
حتی تو این حال و روزم حواسش به همه چی هست. میخواست بدونه چی به سر نقشش اومد.
نقشه؟
وقتی مجروح میشه یه امدادگری میرسه برای سرش، بهش میگه یه نقشه تو جیبمه درش بیار. نادر تقیب اکیلو همون امدادگره نقشه رو در میاره و نشونش میده. محمد بهش میگه این یه نقشه حیاتیه، باید به دست آقا مهدی باکری برسه، یا اگه نشد میرزا علی رستم خانی.
میبره؟
آره میبره و میرسونه.
حالا وضعیت گردانش چی میشه؟
گردان؟
خب آره، مگه فرمانده گردان نبود؟
منصور کجاست؟
گمونم با رجب تو حیات باشن.
شکر، پس درست دیدم.
چی رو فرمانده؟
فرمانده؟
یه فرمانده منحصر به فرد، همه اینو میدونن محمد آقا.
باید برگردی، بچه ها منتظرن.
عملیات خوب پیش رفته محمد جان، خط تثبیت شده، همه چی خوبه. نگران نباش، تو باید به فکر این باشه که زودتر بیای رو پاهات. ما همه بهت نیاز داریم.
حسشون نمی کنم. پاهامو حس نمی کنم. آقا مهدی.
چی؟
دیشب اینجا بود.
باکری؟
آقا مهدی زین‌الدین.
اما محمد جان، آقا مهدی زین‌الدین که حتما خواب دیدی.
اینجا بود، اینجا بود، دم پنجره، به بارون نگاه میکرد.
اون شیفته تو بود، فرمانده لشکر بزرگی مثل اون برای تو یه احترام و جایگاه دیگه قائل بود. محمد جان همه اینو میدونستن.
اینجا بود، این حتما معنی خاصی داره علیرضا.
معنیش اینه که باید برگردی خط. همین.
نه من دیگه بر نمی گردم، این آخر خط، باقی راهو خودتون باید برید.
میخوای عشقمو تداری حاج محمد آقا؟ گفتی زین‌الدین، یادی یه چیزی افتادم. راستش همین دیشب داشتم با منصور از اون عملیات شناسایی میگفتم، همون که آقا مهدی تو و مجید داداشش و دو نفر دیگر رو فرستاده بود سمت موت برای شناسایی. قبلش هر کی رفته بود ناکام برگشته بود.
آره رفتیم تو عمق خاکش، با اطلاعات برگشت.
عبور از میادین مختلف مین، موانع، اینا همه رو شنیدم، اما فرصت نشده بود ازت بپرسم تو اون برخورد به گروه نظامی بحثی چطور قصه رفتیم؟
مأموریت بیشتر از حدسمون طول کشید. همه فکر میکردن حتما کارمون یک سره شده. دیروز پشت همین در یکی میگفت تو زنجان قیامتیه، تشییع جنازه شهداست. بعد اسم حمیدو
حالا درست نشستم جایی که محل گفتگوی من و تو بود داداش، پشت بوم خونه. اینجا جای تو بود، منم همین جایی که الان نشستم می نشستم و بهت گوش می دادم. چه غروب دلگیری. یادت محمد ناصر؟ به خاطر داری اولین بار کی پیشونی تو بوسیدم؟ همیشه شرمی در میون بود. همه ما سحر ابهت و بزرگیت بودی. با اون همه مهربونی که در تو بود بازم جرأت نداشتیم بهت نزدیک شیم. مثل نوری شدید که وقتی بهش نزدیک میشی چشاتو میزنه و وادارت میکنه تا ببندیشو. اون روز از سفر مشهد برگشته بودی، قدم بهت نمیرسید، رو نوک باهام بلند شدم پیشونی تو بوسیدم.
دفعه دومو یادم معصومه جون، اولین باری که مجروح شده بود دی ماهی بود، روی صندلی چرخدار نشسته بود وقتی رسیدیم.
قطیفه ای که روش بود و کنار زدم و بوسیدمش. همونجا پیشونیشو و اون خواب بود. خواب
محمد ناصر اشتری، فرمانده تیپ دوم لشکر 31 آشورا، تولد 1341، زنجان. اشتری با شروع جنگ تحمیلی جزو اولین کسانی بود که با یک گروه 12 نفره عازم جبهه ها شد و در منطقه دارخوین به مقابله با تهاجم دشمن پرداخت. بعد از مدتی در عملیات شکستن محاصره آبادان فعالانه شرکت کرد. به دلیل شایستگی هایی که در صحنه های نبرد از خود نشان داده بود، مسئولیت های مختلفی را بر عهده او گذاشتند، از جمله فرماندهی گردان، مسئولیت اطلاعات عملیات لشکر 7 علی ابن ابی طالب و نهایتاً فرماندهی تیپ دوم لشکر 31 آشورا. اشتری آنقدر به جبهه ها علاقمند بود که هیچ موقع در زمان انجام عملیات در شهر نمی ماند، به طوری که در عملیات بیت المقدس، رمضان، محرم و خیبر فعالانه در جبهه ها حضور داشت و چندین بار نیز مجروح شد. آخرین بار در عملیات بدر از ناحیه نخاع و ریه به شدت آسیب دید و در بیمارستان‌های مختلف تحت درمان قرار گرفت. اما به علت شدت جراحات پس از 2 روز بستری شدن، سرانجام در روز 5 فروردین سال 64 در بیمارستان لقمان تهران به شهادت رسید و به یاران شهیدش پیوست.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تک تک شنوندگان محترم و فهیم رادیو معارف، مخصوصا برنامه پرسمان تاریخی. امروز هم با افتخار در خدمت استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مصطفی صادقی کاشانی هستیم و استاد پاسخگوی سوالات شما خواهند بود، مثل همیشه جوابهای علمی و دقیق. استاد سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید برنامه پرسمان و با شنوندگان خوب برنامه منتظر هستیم تا جوابهای شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. من ده هم خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی سلام عرض میکنم و امیدوارم اوقات خوبی رو داشته باشن. در خدمتون هستم.
الهی آمین. خدمت از ماست. شنونده عزیزمون جناب آقای سید محمود موسوی از شهرستان محمودآباد سوال کردن. در متون تاریخی قابل اعتماد آمده که متوکل ملعون چند بار قبر شریف مقدس امام حسین علیه السلام رو شخم زد و آب بست به قبر حضرت. حالا اینجا این سوال پیش میاد که آیا احتمال داره در حین این جنایت و خیانت متوکل ملعون قبر شریف امام حسین علیه السلام جابجا و گم شده باشه و تغییر مکان داده باشه و برای تأسیس و احداث حرم و بارگاه شریف و مقدس امام حسین علیه السلام اشتباه مکانی رخ داده باشه و قبر مطهر با بارگاه مطهر کمی فاصله داشته باشه؟ در خدمت استاد صادقی هستیم.
خواهش میکنم. بله، تلاش ها برای محو کردن بارگاه حضرت عبدالله حسین علیه السلام بارها اتفاق افتاده. خب اون داستان زمان هارون و درخت سدر که علامتی بود که معروف هست. اونچه که بیشتر مشهوره و مورخان هم گفتن، همینجور که شنونده عزیزمون گفتن، در دوره متوکل هست. حداقل یک بارش رو این اتفاق افتاده و این نشان از کینه و دشمنی با اهل بیت داره. حالا سوال شنونده عزیزمون که تخریب در چه حدی بوده و آیا ممکنه اتفاقی برای حرم حضرت افتاده باشه، خب چند جور جواب میدن. یکی این که دستور شخم زدن بود اما این کار انجام نشد و کسایی که اومدن یه تخریبی کردن و یه گزارش دیگه ای به متوکل دادن که مثلا دست برداره. حالا این گفته میشه و ممکنه بگیم واقعا مثل تخریب بارگاه امامین عسکریین علیهم السلام که سالها پیش به دست داعش اتفاق افتاد. خب گنبد خراب شد، این مقدار ساختمون حرم، ولی قبر و مکان کاملا روشن و مشخص بود. این یه مطلب. مطلب دوم کراماتی هست که برای بارگاه بیان شده. یکی مسئله حائر هست که خیلی مشهوره، که اصلا حائر گفته میشه به محدوده قبر ابا عبدالله، به معنی اینکه آب وقتی بستن به اونجا، این آب حیران و سرگردان موند و وارد قبر و خود قبر ابا عبدالله نشد، در اطراف قبر موند و این رو بهش حائر گفتن. و حتی حائری هم به کسانی میگن که منصوب به کربلا هستن. این یک مسئله که به صورت کرامت و معجزه هست. مطلب دیگری که بیان میشه اینه که اصلا اون گاوهایی که برای شخم زدن و برای این کارها بردن، اونها جلو نرفتن و عقب گرد کردن و توقف کردن لااقل، به هر حال به عنایت الهی. باز گفته میشه که از بوی عطری که قبر ابا عبدالله داشت متوجه شدن. اینها کرامات و معجزاتیه که بیان میشه. اما جواب سوم و مهمتر، علامت گذاری هایی هست که به واسطه شیعیان و دوستداران حضرت ابا عبدالله حسین انجام شده و اجازه نداده که قبر جابجا بشه و مشکلی براش پیدا بشه، و اینکه اهتمام داشتن به بارگاه و همیشه این علامت گذاری ها رو داشتند و با وجود همه این مشکلات از دور مراقب بودن و برای خودشون نشانه ها و علامت هایی رو داشتن که این قبر مشخصاتش از دست نره. شاید بهترین گزارش رو ابوالفرج اصفهانی در کتاب مقاتل الطالبیین میاره. ابوالفرج خب متوفای 356 از مورخان و محدثان هست که مورد قبول شیعه و اهل سنت هست و خودش هم با گرایش های زیدی به زندگی طالبیان و فرزندان ابو طالب، امیرالمومنین، فرزندان جعفر، فرزندان عقیل که در کربلا جاهای دیگه به شهادت رسیدند، اینها رو بیان میکنه. کتاب خوبی است درباره مقتل و از جمله مقتل از ابا عبدالله حسین و اتفاقاتی که افتاده. ایشون یه گزارشی از شخصی به نام محمد ابن حسین اشنانی نقل میکنه که اشنان ظاهرن یک شغلی هست، فروش چیزهایی هست. ایشون تاریخ تولد و وفاتش 221 تا 317، یعنی در زمان متوکل بوده که ابوالفرج ازش نقل میکنه. ایشون تعریف میکنه که ما رفتیم با سختی به قبر حضرت ابا عبدالله حسین رسیدیم و اونجا رو دیدیم، آثار بود و ما بر این آثاری که بود از قبر حضرت و مشخص بود که قبر ابا عبدالله حسین علیه السلام هست، علامتهایی گذاشتیم و بیرون اومدیم مخفیانه، چون جو خفقان و ترس و وحشتی که ایجاد کرده بودند که شیعیان به زیارت نرن. ایشون میگه ما علامتهایی گذاشتیم و اومدیم و بعدن که متوکل از دنیا رفت، رفتیم و قبر بازسازی شد. بنابراین شیعیان دائم مترصد بودند به خاطر اهمیت موضوع، به خاطر اهتمام به زیارت از ابا عبدالله حسین که همیشه به اون توصیه بوده و با سختی های فراوان که خود ایشون نقل میکنه که ما وقتی میرفتیم شبانه سیر میکردیم، روز استراحت میکردیم، شبها سیر میکردیم و اونجا هم که رفتیم با چه مشکلاتی. اینها به هر حال نشون میده که شیعیان و دوستداران حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام به این مسئله توجه داشتن و همیشه علامت گذاری ها بوده و اجازه نداده که قبر اون حضرت از جهت مکان آسیبی ببینه.
پس این استمرار زیارت شیعیان استاد صادقی
خودش دلیلی
حتی در دوره اختناق
بله.
میتونه دلیل برای این باشه که اونها دقیق میدونستن قبر بله، کجاست بله. و یه نکته هم حالا حضرت علی این رو تایید میفرمایید یا نه، این که ما گزارشی بر اون طرف قضیه هم نداریم، این که بعد از متوکل خواستن قبر حضرت رو بازسازی بکنن، این که حیرتی ایجاد شده باشه ندونن قبر
بله،
کجاست. بله
احسنت، اینم نکته یه بله گزارشی نداریم که مونده باشند که چه کار بکنن، حیرت و سرگردانی نداریم. بله
خیلی ممنونم، فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
ما مقتل ابی مخنف، لحوف سید ابن طاووس، شهادت نامه